خطرناکه، ولی تبلیغات خیلی زیادی در این رابطه میشه که جوانها گرایش پیدا میکنند که باید جلوی این تبلیغات گرفته بشه. با تشکر.
متأثرم از اینکه بگیم خیلی از مواد مخدر الان رایج شده توی جامعه و خیلی دارن استفاده میکنن، به خصوص نسل جوان. یکی از این گله، گلی که واقعا داره نابود میکنه اعضا و جواره جوانامونو، داره از بین میبره. اعتیادش سخته، واقعا ترک کردنش هم مشکله. سعی کنیم که مواظب جوانامون باشیم، به این را کشیده نشن. گل اسمش قشنگه ولی نابود کننده است.
گل از جمله اون موادی هستش که متاسفانه وابستگی جسم و روان ایجاد میکنه و هر کسی که میخواد اونو ترک بکنه هم میتونه از مراکز ترک اعتیاد کمک بگیره و 100% باید از روان پزشک هم کمک گرفته بشه. متاسفانه مواد مخدری که در چند سال اخیر وارد کشور ما شده، به این راحتی عوارضش از بدن شخص معتاد خارج نمیشه. ممکنه حتی چند سال زمان بخواد و در این حال هزینه بر هم هست. ای کاش واقعا کسی اگر میخواد سراغ موادی مثل گل هم بره، لاقل چند خطی در موردش مطلب بخونه. اگه میبینی که به ضررشه دیگه دست نداره. تشکر میکنم، موفق باشی.
خیلی متشکرم از شما همراهان صمیمی برنامه. 0913318 نوشتن که برادر من مصرف بنگ داشته، حالا حالت روانی پیدا کرده، هیچ جا هم پذیرشش نمی کنن، چی کارش کنیم؟ و مراجعه هم کردیم، گفتن که دیگه بر نمی گرده و یه مقداری ادا و اصول در میاره. آقای دکتر، خواهش میکنم هم اشاره بفرمایید به پیام‌های تلفنی و هم در مورد این پیامک صحبت بفرمایید. یک دغدغه بسیار زیادی پدر مادری که جوان دارن، نوجوان دارن، در مورد گل دارن. با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که این ماده مال جووناست، این دیگه با تریاک و این چیزا فرق میکنه، مصرفش متفاوت هست، از زبان شما بشنویم.
یکی از مسائلی که توی یکی از در واقع پیام‌های آخر مطرح شد، هموطنمون توصیه کردن که جوانی که میخواد شروع کنه بره بخونه، بره بدونه. من میخوام خدمت این هموطن عزیزمون عرض بکنم که این مال زمانی هست که در سنی که فرد دانش کافی، بینش کافی، سواد کافی، تجربه کافی، تصمیم گیری کافی، اما متاسفانه سن شروع مصرف یه مقداری پایین تر اومده جناب سرجوان. یعنی بچه مثلا دبیرستانی متفاوت نوع تصمیم گیری هاش و میزان و فشار تبلیغی که وجود داره هم متفاوته با چیزهای دیگه. بله. این یک سر داستان. سر دیگر داستان اینه که آسونه، یعنی دیگه تریاک نیست که بو و داستان و اون مسائل و اون ما در روان پزشکی میگیم استیگما یا برچسب ناهنجار رو داشته باشه. یه چیزیه که شما میبینید همجور که دارن توی خیابون میرن، اصلا کسی نمیدونه این کسی که داره مصرف میکنه سیگاره یا سیگاریه به اصطلاح. بله. این اوضاع رو پیچیده تر میکنه و اون حس این که من دارم یک خلافی انجام میدم رو متاسفانه به غلط کمتر میکنه. این مسئله دوم. اما در مورد پیشگیری، اولا عرض کردم که در مورد گل یک مسئله خیلی مهم وجود داره. این اون یک داروی گیتوی بودنش، یعنی هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اولین تجربه کودک یا نوجوان از مصرف گل چی هست. بله، کسانی میان مراجعه میکنن به ما میگن انقدر تجربه ناخوشایندی بود که دیگه تا آخر عمر سراغش نمیریم. خیلی خب، حالا خوش به حالشون، اما ما به عنوان پدر و مادر نمیتونیم صبر کنیم، امیدوار باشیم که انشالله خوشش نمیاد. ممکنه خوشش بیاد، به سمت مواد دیگر هم کشیده بشه. بنابراین یکی از توصیه هایی که در منابع وجود داره، در دنیا اجماع راجبش وجود داره، منطق سلیم هم همینو میگه، اینه که اول، دوم، سوم تا دهم که اصلا کسی مصرف نکنه، بسیار عالی. اما هر چقدر که بتونه خانواده این رو به تأخیر بندازه، یعنی این که جوونی که در 14 سالگی بار اول این کار رو میکنه با اونی که 25 سالگی میکنه، عرض کردم هر دوتاش بده، اما به شدت تأثیری که روی ساختار مغز میذاره متفاوته. آسیبی که میخوره بیشتره اونی که در سن پایین تر شروع بکنه. استعداد ابتلا به اعتیادهای شدیدتر متفاوته. یه بحثی رو در مورد نحوه فرزندپروری و پیشگیری از اعتیاد چند بار توی تلویزیون هم مطرح کردیم. تماماً تقریباً تا زیر 17 سال جناب سلجوقیان مربوط و در ید کنترل خانواده است. یعنی اینی که ما بدونیم گروه دوستان بچه‌مون کی هستن، اینی که ما بدونیم پنجشنبه‌ای که داره میره تولد یکی از دوستانش اون و از باب رفاقت، هیچ از باب کنترل تحقیر بزن و ببن، نه. ما باید پایه‌های دوستی و ارتباط با فرزندمون رو از 7-8 سالگی، خیلی زودتر میگن بعضیا از 4 سالگی، ولی در مورد به خصوص مواد مخدر میگن از 7 سالگی سوال کنیم، پیام‌هایی رو بهش بدیم، اطلاعاتی رو در اختیارش بذاریم، دوستانش رو بشناسیم، اگر که خرجای عجیب غریب میکنه بدونیم، یه مقدار سوپرویژن به اصطلاح یا نظارت خانواده، حداقلش این هست که مصرف اولین بار رو میندازه عقب و این هرچند که ایدئال ما نیست، اما خیلی از این چیزهایی که مثلا هموطنمون گفتن در مورد اخویشون که من حدسم این هست که همون اختلال اسکیزوفرنیا باشه با این تعاریفی که میفرمایند، یعنی اون ادا اطفارا و به اصطلاح گریمیسینگ در صورت افت عمل کرد، حداقل درصدی این رو کمتر بکنه.
و در صورتی که به فردی حالا درگیر هست، حالا بعد از مواد مخدر تریاک در واقع میدونن به کدوم کلینیک ها مراجعه کنن، خواهش میکنم در یک دقیقه بفرمایید که افرادی که درگیر هستن کجا میتونن مراجعه کنن.
ببینید در مورد آدمی که درگیر این قضیه شده، خیلی از مصرف کننده ها علتی که شروع میکنن مصرف این ماده رو مخصوصا در سنین بالاتر اینه که یک مشکلی رو از اونها رفع بکنه، مضطربا استرابشون رو رفع بکنه، خواب آلوده و گیج و منگن، تمرکزشون رو زیاد بکنه و این داستان ها. خب مراجعه به روانپزشک و خیلی وقتا با درمان اون اختلالات همراهش، چون همینجور که معروف هست یک آنتیدوتی مثل متادون نداره که ترک کنیم یا سمزدائی کنیم، با درمان اون قضیه، با حمایت روانی، حداقل اون عواملی که فرد رو فشار میده به سمت گل ازش ممانعت به عمل بیاد، و قدم دومی که روانپزشک میتونه انجام بده قطع مصرف گل، اون علائمی که به وجود میاره رو با داروهای مختلف براش پوششی پیدا بشه و این کمک بشه که انشاءالله نجات پیدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح‌زاده، بسیار سپاسگزارم انتهای برنامه است، بابت حضورتون بسیار متشکرم.
خیلی ممنونم از شما.
از همراهی شما دوستان عزیز هم متشکرم. فکر میکنم که اون دوستایی که میخوان قدمی در زمینه پیشگیری از اعتیاد بردارن، این برنامه رو در واقع دریافت بکنن و برای دوستانشون، برای افرادی که جوان‌تر دارن بفرستن. تشکر میکنم از همراهیتون و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
گل، این مخدر ناماشنا همان اندازه که اسم خوشایندی دارد، یکی از خطرناکترین مخدرهایی است که این روزها در دست جوانها میچرخد. مخدری که ضربان قلب را بالا میبرد، احساس بیقراری میدهد و باعث توهم میشود. مراقب فرزندان نوجوان و جوان خود باشید.
بابا کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه، آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت، قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده، بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
تو چه فکر خیالی؟
بریم شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
بریم موجای آبی،
تصویلیت بگیر بابایی.
رودخونه های جاری، مشهد موجای آبی، سرسره چارتایی، مشهد موجای آبی، چاله فضایی، مشهد موجای آبی، وایش ثبوت آزادی، مشهد موجای آبی، حالا بیا شادابی، مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
فروش انواع دوچرخه در مدل ها و اندازه های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط، بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
خب تشکر میکنم که همچنان همراه رادیو سلامت هستین. ساعت 13:10 است. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشین با از مزرعه تا سفره.
از مزرعه تا سفره.
از تحقیم نه نه
با چانون ده لطفا اشتید ماهی نه از دیگری
از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت همراه شما هستیم و من فیروزه آدابی به اتفاق همکارانم سعی می‌کنیم حدود 40 دقیقه به اتفاق کارشناس محترم مباحث بسیار مفیدی رو تقدیمتون کنیم. همراه ما و کارشناس محترم ما امروز خانم دکتر زهرا پیراوی هستند، مدیر کل دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی که من خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم دکتر پیراوی خوش اومدیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این برنامه یعنی از مزرعه تا سفره روزهای پنجشنبه ساعت 13:10 به مخاطبان محترم تقدیم میشه. اگر موافق باشی طبق روال همیشگی یه بخش کوتاهی رو بشنویم تا موضوع امروزمون مشخص بشه.
بسیار عالی.
میدونید شیر جزء جدا نشدنی سبد غذایی ما انسان هاست و از ارزش غذایی بالایی برخورداره. به جز ارزش غذایی، تولید شیر یکی از مهمترین دلایل فعالیت دامپروران در این حوزه است.
شیر خام یکی از مهمترین مواد اولیه صنایع لبنی محسوب میشه و به لحاظ کمیت و کیفیت حائز اهمیت زیادی هست. به لحاظ کیفی نقش مهمی در ماندگاری مواد لبنی ایفا میکنه. تلاش کلیه پرسنل گاوداری در بخش‌های مختلف گاوداری در نهایت منجر به این میشه که یک شیر با کیفیت از در حقیقت شیردوشی حاصل بشه و این ناشی از اینه که در بخش‌های مختلف شیردوشی نظارت‌ها به صورت مستمر انجام بشه، پرسنل شیردوشی آموزش‌های لازم رو ببینن و در بخش‌های مختلف دقت عمل چه در قبل از شیردوشی، در مراحل شستشوی مخازن، شستشوی ماشینالات و خطوط شیر و چه در کروسه شیر دوشی و بعد از اون جمع‌آوری شیر و نگهداری شیر دقت عمل مناسب به عمل بیاد تا در نهایت یک شیر با کیفیت و دارای خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و باکتریولوژی مد نظرمون تولید بشه تا بتونه اون طعم و مزه مصبور رو علاوه بر پارامترهای میکروبیولوژی مد نظر داشته باشه و سطح پایینی از باکتری ها و آفلاتوکسین رو داشته باشه.
از گذشته تا کنون دامداران با استفاده از فروش شیر تونستن به کسب درآمد بپردازن، اما با توجه به روند روزافزون افزایش جمعیت بشر و نیاز بیشتر به مواد غذایی، یکی از روش‌های افزایش تولید منابع لازم برای تأمین این قبیل نیازها توجه به روند تولیدی و افزایش بازده محصولات دامی به وسیله نگهداری انواع دام پربازده و به کارگیری روش‌های بهره‌وره. شیر هم یکی از همین محصولات دامیه که دامداران باید با روش‌های پیشرفته تری به فکر تولید اون باشند.
امیدواریم که این ظرفیت با اون شعاری که در واحد صد ما تولید بیشتری رو داشته باشیم جامعه عمل بپوشانیم و به عنوان یک راهبرد و به عنوان یک شاخص و به عنوان یک پیش رو برای تمام دامداران بخش سنتی که اکثرا هم از فراگیران سنتی ما هستن به عنوان یک راهرو قرار بگیریم و اینها بتونن از این تجربه و از این تخصص و از این سرمایه که در اینجا به نحو احسن استفاده شده بهره کافی رو ببرین. و حتما باید دامدارانی که از سطح فراگیر پایین هستن از این امکاناتی که در جاهای مختلف و در مکانهای مختلف شهر، استان و حتی کشور عزیزمون استفاده شده استفاده بکنیم و برای ارتقای سطح زندگی خودمون تلاش کافی و وافی داشته بکنیم.
دوشیدن شیر گاو و گوسفند در واحدهای دامپروری به عنوان یکی از اصلی ترین فعالیت‌های روزمره برای دامداران محسوب میشه.
یکی از اقداماتی که در اداره ترویج و آموزش کشاورزی ما انجام میدیم همینه که سرمایه گذاران و بهره برداران بخش رو هدایتشون کنیم به سمت تولیدات علمی، صنعتی و فنی. خب به خاطر همینم ما بحث‌های مختلفی از قبیل آموزشی داریم، معرفی نمونه‌های بخش کشاورزی رو داریم که تشویق کننده و ترغیب کننده افراد و سرمایه گذاران هست که به این سمت بیان و مجتمع‌های تولیدی که خب نمونش بارزش اینجا هستش تشکیل بشه و اون بهره‌برداری سنتی ما تبدیل به بهره‌برداری علمی و صنعتی بشه. خب حتما سرمایه‌های ملی اینجا اتلاف نخواهد شد. آب که یکی از ثروت‌های ملی ما هست و روز به روز کاهش سفره‌های آب زیرزمینی رو داریم، با هدایت اون به سمت کشاورزی نوین میتونیم تولید محصول بهتر با کیفیت تر و عملکرد بالاتری داشته باشیم.
از اونجایی که اجرای اصولی شیردوشی در دامداری های صنعتی بزرگ همواره با چالش های همراه، کارشناسان این حوزه با انجام تحقیق و توسعه فراوان در تلاشن تجهیزات شیردوشی و مدیریتی دامداری ها رو تا حدی بهبود ببخشن که علاوه بر افزایش راندمان کار بر تمام جنبه های مربوط بر سلامت دام و سلامت شیر تولیدی این حیوانات نظارت بیشتری داشته باشن.
باشه، در این بخش مشخص شد که موضوع ما این هفته درباره شیر و فرآورده‌های لبنی هست در زنجیره تولید، که البته در ادامه صحبت‌های هفته گذشتمون هست. خانم دکتر هفته گذشته به مباحث بسیار مهمی در رابطه با تولید شیر، خوراک دام که در کیفیت شیر موثره، نحوه تهیه شیر خام بهداشتی، نحوه ورود دام به سالن شیردوشی، زنجیره سرد، پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون اشاره کردن، اما این هفته میخوایم اختصاصاً به مباحث تخصصی تر بپردازیم. ولی اول من دلم میخواد خانم دکتر یه توضیح کوتاه میدید راجع به پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون و البته فرادما روی بسته‌بندی ها. اینها ممکنه که برای دوستان ما خیلی جذاب باشه، بحث هایی که نمیدونیم. مثلا یه وقتایی میگیم که خب این شیر رو چرا توی یخچال نمیذاریم، میگه سوپرمارکت ها این شیر رو توی یخچال نمیذارن، در صورتی که دقت نمیکنن که این شیر استریلیزه شده نه اینکه پاستوریزه.
بله، بشه. دقیقاً خیلی از مردم فکر میکنن که وقتی که یک شیر استریلیزه
دیالیز هست یا به صورت در واقع UHD هست فرایند با دمای بالا دیده فرایند
آری از هر میکروبی، چه میکروب‌های بیماریزا چه میکروب‌های مفید.
حالا توضیح میدم خدمتتون. ما دو روش داریم برای سالمسازی، یا روش پاستوریزاسیون هستش که با این در واقع روش‌های معمولی که در حال حاضر وجود داره شیر سالمسازی میشه، به طوری که کلیه میکروب‌های بیماریزای اون از بین میرن. اونایی که ایجاد بیماری میکنن در قالب پاتوژن اونها رو شناسایی کردن، اونها از بین میرن و تعداد میکروب‌های غیر بیماریزا هم به کمینه میرسه. به همین دلیلم گفتم هر چقدر اون فلور اولیه شیر، فلور میکروبی اولیه شیر کمتر باشه، خب ما در نهایت بعد از پاستوریزه کردن شیر با کیفیتی خواهیم داشت و باید کمترین تغییرات هم ایجاد بشه. حالا بسته به نوع روش پاستوریزاسیونی که استفاده میکنن چند تا روش داریم. دو نوع بیشتر استفاده میشه در صنایع ما در کشورمون. یکی پاستوریزاسیون سریع هست که اصطلاحا بهش HTST میگن که اکرونیم های تمپریچر شورت تایمه، که در این روش گفتم از دمای حدود 72 تا 75 درجه سانتیگراد برای مدت زمان 15 ثانیه استفاده میکنن. یه روش دیگری رو هم ما برای پاستوریزه کردن داریم که بهش میگیم ESL. شاید روی برچسب و نشانه گذاری ها
بله.
مشاهده کرده باشید که این ESL برگرفته از Extended Shelf Life هستش، یعنی که شیر با ماندگاری بالا،
ماندگاری بالا. بالاتر
که اینجا هم اون فرایند سالمسازی انجام میشه با توجه به تجهیزات و دستگاه‌های بسته‌بندی که استفاده میکنن و عملیات خوب GMP که در فرایند مورد حالا استفاده قرار میگیره، اون زمان ماندگاری شیر پاستوریزه افزایش پیدا میکنه. حتی خب روش فراپاستوریزاسیون رو هم داریم که اون خب میره تو دماهای بالای 100 درجه، مثلا 125 درجه برای یک ثانیه، ولی آنچه که بیشتر الان در صنایع ما استفاده میشه پاستوریزاسیون سریع و پاستوریزاسیون با ماندگاری بالا است.
بله.
پس اینجا میکروب های بیماریزا از بین میرن و میکروب های بیماریزا خیلی کم در واقع میتونن در شیر باقی بمونن، که همین هم باعث میشه که طول عمر شیر پاستوریزه نسبت به شیر استرلیزه چیه فرق بکنه. اما در مورد با شیر فرادمو که سوال کردید، که یا همون شیر استرلیزه، یکی از روش های استرلیزاسیون برای شیر همون فرایند UHD یا شیر فرادما هستش، یعنی از دمای بالا دارن استفاده میکنن، مثلا 135 تا 150 درجه به مدت 2 تا 5 ثانیه.
بله.
که در این فرایند اتفاقی که میفته کلی میکروارگانیسم های غیر اسپوردار از بین میرن، چون میکروارگانیسم های اسپوردار قدری مقاومت دارن.
بله.
و ممکنه که بمونن در شیر، ولی تمامی میکروارگانیسم های غیر اسپوردار از بین میره و به همین دلیلم هست که اون شلف لایفش، اون بازی نگهداری یا اون زمان نگهداری در قفسه شیر استرلیزه نسبت به شیر پاستوریزه بسیار طولانی هست. خیلی از افراد تصور میکنن شاید از مواد نگهدارنده یا پرزرواتیو استفاده شه، در صورتی که اضافه کردن هر گونه پرزرواتیو ممنوع هستش به شیر استرلیزه. و این فرایند دمایی و این روند تولید هست که باعث میشه که میکروارگانیسم ها دیگه داخل شیر به این راحتی رشد نکنن. گفتم تمامی میکروارگانیسم های در واقع غیر اسپوردار از بین میرن و شاید بخشی که خیلی کمی از اسپوردارها در شیر باقی بمونه، که اون هم محدوده داره. ما با اون آزمون هایی که روی شیر انجام میدیم اونها رو هم ارزیابی میکنیم، یک نگهداری داریم در آون برای 30 درجه و برای 50 درجه در چندین روز، و بعد اون بادکردگی و نشت در واقع شیر رو که توی بسته‌بندی هستش ملاحظه میکنیم که به چه صورت هست، و همون شیر رو کشت میدیم. اگر تا حدی قبول میکنیم، فرضاً تا یک عددی رو میپذیریم که اون اعداد بسیار کوچیک هستن و نشون میده که خب این از منظر در واقع اون میزان باقی مانده باکتری های در اسپوردار در حد قابل قبولی هست.
بله.
و این شیر میتونه برای یک بازه زمانی که حالا اون تولید کننده در نظر گرفته حفاظت لازم رو داشته باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یه بخشی به اتفاق بشنویم، باز هم همراه شما هستیم.
دانش، سلامت، سفره. بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
شهرستان چناران 2.3 وسعت استان و 2.5% جمعیت استان رو در خودش جای داده. همه ساله تولیدات بخش کشاورزی شهرستان چناران در بخش‌های صنعت، دام و کشاورزی، زراعت و باغبانی نزدیک 11% تولیدات استان خراسان رضوی است.
شهرستان چناران یکی از قطب‌های مطرع دامپروری در استان خراسان به حساب میاد و بخش پرورش دام سبک در امر اشتغال دائم و فعال در شهرستان حدود بیشترین اشتغال رو در بخش دام به خودش اختصاص داده.
این مزرعه در شهرستان چناران روستای شریف آباد واقع شده و یک مجتمع بهره‌برداری هستش که خب از تولید به مصرف و پشتیبانش هم خب مشخص است. مزرعه دامپروری که ایشون دارن دامپروری بره پروار هست که 2300 رسی هستش و تولیدات خودشون خب از ذرت علوفه‌ای و بحث تولید جو و یونجه‌ای که دارن خب در این مزرعه دامپرورشون استفاده میشه و اولین مجتمع پرواربندی صنعتی شهرستان چناران هست.
در مزرعه شریف آباد مشغول به کار کشاورزی با برادرها بودیم و از سال 1393 در قالب بخش دامداری تونستیم با کمک خداوند و دوستان یه مجموعه 2000 رسی بره پروار فوق‌العاده صنعتی ایجاد کنیم و انشالله در آینده نزدیک به دام مولد که بتونیم هم خودمون از دام مولد برای دام پروارمون به بهره‌وری بهتر و بهینه‌تری برسیم.
این مجموعه تا الان تونسته به صورت کاملا تخصصی و به صورت کاملا فنی در امر پرواربندی بره در اوزان مختلف و جنس‌های مختلف دامی به فعالیت خودش ادامه بده.
ما امروز در شهرستان چناران بیش از 250,000 واحد دام سبک داریم. یکی از مزایای واحدهای دام سبک در اصل بحث گوسفندداری، بحث تغذیه راحت دام سبک نسبت به دام سنگین هست. وجود مراتع بسیار خوب در اطراف شهرستان چناران و با توجه به این که دام سبک از باقی مونده بقایای گیاهی برداشت شده مزارع پاییزه ما استفاده میکنه، در شهرستان چناران زمینه گسترش دامداری های سبک افزایش پیدا کرده. با توجه به بحران آب در دشت مشهد، الگوی کشت کشاورزی در دشت مشهد و خصوصا شهرستان چناران از گیاهان آب طلب و پر آب به گیاهان کم آب تغییر پیدا کرده. کشت گیاهان علوفه‌ای مثل ذرت، یونجه و جو در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی قرار گرفته و بر این اساس زنجیره بعدی تولید که ایجاد واحدهای دامداری هست برای مصرف علوفه تولیدی در برنامه 5 ساله شهرستان قرار گرفت.
برنامه از مزرعه تا سفره رو تقدیمتون میکنیم از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. اما این بحث بسیار مهمی هست خانم دکتر پیراوی که انشاءالله ما سعی میکنیم بهش بپردازیم و بدونیم که واقعا
چه تفاوتی بین این شیرها هست، چگونه باید نگهداری بشه، چگونه باید مصرف بشه تا انشاءالله به دست مصرف کننده ای که میرسه با کیفیت لازم باشه و البته مصرف کننده هم به خوبی ازش استفاده کنه و از فوایدش بهره مند بشه.
اگر اجازه بدید بله. من یک بحث کوتاهی رو هم در مورد با فراورده های تخمیری شیر داشته باشیم، چون آنچه که در مورد شیر گفتیم خب نوشیدنی غیر تخمیری هست بله. و بیشتر استفاده رو داره. بله.